تو صفا ندارد، گل با صفاس اما
سرفصل سرفصل تمام آشنایی ها آشنایی ها. سلام ما را سلام برساد برسان که جایت بین ما خالی است.
شروع تمام خوبی ها، سرفصل تمام آشنایی ها، نگاه هایی که به سمت توست. سلام ما را به او برسان.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دلم بر درود تو لحظه شماری می کند و هنجرم نام تو را فریاد می زند. تو که تجلی عشقی، قنوتم را طولانی می کنم تا تو نیمه شبی برای اجابت آن دعا کنی. در کوچه های غریب بی کسی هم به انتظارت مانده ام تا تو از فراسوی خورشید طلوع کنی، ای مولای عاشقان صاحب الزمان.
همچنان با شما همراه هستیم و برنامه پادشاه خوبان رو تقدیم شما میکنیم تا ساعت 22. لطفاً شنونده ما باشید.
توی این شب عزیزی که هستیم اگر
خب همچنان با شما همراه هستیم. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر کمیل قیدرلو، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی و همینطور معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قیدرلو، عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما. عید بر شما مبارک.
سلام علیکم، خیلی ممنون همچنین به شما و همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم، انشالله که خداوند این خلاصه میلاد مبارک رو تو امسال به خلاصه تمام جهان دوباره هدیه بده و ما امسال سال آخر غیبت ایشون باشه و ایشون رو زیارت کنیم.
انشاءالله، انشاءالله همه با هم دست به دعا میشیم در جهت تعجیل ظهور آقا صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف. امشب مهمان شما هستیم و درباره روایت ظهور میخوایم با هم صحبت بکنیم، از صحبت‌های شما بهره‌مند بشیم و گوش جان میسپاریم به صحبت‌های جناب عالی، انشاءالله که همه شنوندگان عزیز بهره‌مند باشن. بفرمایید لطفا.
ممنونم،
زنده باشید.
انشالله که خداوند توفیق بده بعد میتونم با نکاتی که عرض بکنم.
بزرگوارید.
فکر میکنم میتونیم از این زاویه نگاه بکنیم که امروز دنیا دنیای روایت هاست.
بله.
یعنی دنیاییست که در اون روایتی که از واقعیت به وسیله رسانه های مختلف نقل میشه تو ذهن مردم به عنوان واقعیت پذیرفته میشه. یعنی شما هر پدیده یا هر پدیده که عملا توی جهان وجود داره رو از مسیر سری رسانه ها متوجهش میشید، پس با رنگ و لعابی که اونها میدن، به شیوهی که اونها بیان میکنند، از زاویه دیدی که اونها طرح میکنند و به رنگ و بویی که اونها میخوان بهش بدن بهش توجه میکنید. شما تو همین جنگ اخیر، جنگ روسیه با اوکراین، متوجه میشید که هر چیزی که یک زمانی بد میدونستن این رسانه ها تو جهان مونم به پذیرفته شده ای بود و ماها رو تحریم میکردن به خاطرش، یا حتی میگفتن چرا شما همچین رفت دارید، دیدیم که همه اونها رو بدترش و بسیار بدترش رو داره جهان غرب انجام میده و رسانه ها هم مانور رو میدن روش، ولی دیگه اون تصوری که قبل از این ما داشتیم رو از اونها نداریم دیگه. مصداقش رو ذکر نمیکنم، همه دوستان دیدن و شنیدن. این برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم همه دنیا منتظر خلاصی اتفاق خوب هستند که این فضای خلاص تاریک و ظلم فراگیری که داره گسترش پیدا میکنه رو به جوی پایان ببرند، ولی مسیر روایت هایی که الان یه کلونی رسانه‌ای که 70-80% تماما مال خلاص دنیای قدرتمندان و ثروتمندان جهان هست داره جهت‌دهی میکنه و اون روایت رو خلق میکنه. ما در باورهای مختلف مردم جهان انتظار به اون یک پدیده بسیار جاری و ساری، چه تو مسیحیت، تو یهودیت، تو اسلام، تو زرتشتی، در ادیان زرتشتی و بسیاری ادیان دیگه و حتی خیلی از نظریه های خلاص اجتماعی دنیا، به قول معروف نظریه اجتماعی که پایه های دنیوی دارن، اومانیستی هستند، هم این انتظار رو داریم، ولی کم کم باید بدونیم که این چیزی که الان به ما رسیده کم کم از مسیر رسانه ها تحریف خواهد شد، تغییر خواهد کرد و تصویر جدیدی از اون خلق خواهد شد، آنجوری که منافع بسیاری از اصحاب قدرت در جهان ایجاب خواهد کرد. این اتفاق دهه 70 بعد میلادی شروع شده تو جهان و الان که دیگه جهان جهان رسانه ها به شدت رنگ و بو پیدا کرده. لذا اگه ماها دنبال خلق و حفظ یک روایت اصیل از واقعیت جهان آنگونه که میاندیشیم باشیم، باید سعی کنیم خودمون روایت خودمون رو خلق کنیم و انتقال بدیم و هی باز تولید کنیم. خب یه زمانی همه این رسانه ها چون هزینه های سنگینی برمی داشت در اختیار یک گروه خاصی بود. الان شما میدونید که اکثر رسانه های جهان دست به مدیریت عملا سرمایه‌دارانی مثل مردوک هست، رابط مردوک یا مردوک دیگه، حتی بی بی سی و کل شبکه های مشهور جهان مال اونه، در اختیار اونه، چپ و راست هم نداره. یعنی همه رسانه های گویا در ظاهر مخالف مال یک مجموعه سرمایه دارانه هست. خب حالا یه زمانی هزینه های کار رسانه اینقدر بالا بود که عملا مقابله کردن و خلق روایت جدید در برابر این روایت های جهتدار و سودار و به نفع یک گروه خاص محدود در جهان یک درصدی ها امکان پذیر نبود. اما خیلی وقت نیست که یه اتفاقی تو دنیا افتاده که این اتفاق قبلا تو روایت‌های ما پیش بینی شده بود که عرض خواهم کرد، اونم اینه که به وسیله رسانه‌های موجود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، انواع این رسانه‌ها، اسم نمی‌خوام بیارم چون بعضی‌هاش شاید ذهنیت ایجاد کنه، ولی همه این رسانه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره که می‌شود ظرفیت‌های منفیش رو هم در نظر گرفت، واقعا داره، بله، آثار سوی همیشه برش متصور بود، ولی این فرصت در اختیار کسانی قرار داده که اتفاقا بخوان با اون موج جهانی قدرت سالار، ثروت سالار مواجهه کنن. این میشه رسانه ها، این رسانه های خرد، رسانه های ریسک که همونقدر امکان گسترش و خلاصه بس دارن که خیلی وقتا اون رسانه های رسمی این فرصت رو پیدا میکنن. ما تو این مدت دیدیم یک کلیپ کوتاه، یک تصویر کوچیک، یک تولید خیلی سبک و ارزان رسانه‌ای تونسته بازتاب خیلی بزرگ ایجاد کنه، هرچند که هنوز هم خب قدرت اصلی و توان اصلی در اختیار سرمایه سالارانه، ولی این فرصت به دیگران هم ناگزیر داده شده و ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. تو روایت داریم که حضرت وقتی میان که پیام حقیقت و پیام خدا به همه افراد جهان میرسه و در دسترسشونه، هیچ کس نیست که دنبال حق باشه و نتونه بهش برسه، به تعبیر اون استضعاف جبری که به خاطر جغرافیا، زمان و زمینه‌های محدود کننده قبل از این وجود داشت، الان واسه شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی خیلی کم رنگ شده. روایت داریم که حقیقت وقتی میاد که حتی دختران پرده نشین در دورترین نقاط جهان دسترسی دارن به حقیقت و به پیام خداوند. حالا با تعبیری شبیه این بنده مضمون رو واسه نقل کردم، یا از کف دست خودشون میتونن با همدیگه صحبت کنن و همدیگه رو ببینن، مطلع بشن. و روایت متعدد داریم که حضرت میاد پیام ایشون رو همه در کف دستشون یا مستقیم خواهند شنید همزمان. خب اینها نمونه هایی است از آن که اون اتفاق بزرگ نزدیکه، انشاءالله نزدیکه، و نراه و قریبا، یرونه بعیدا و نراه و قریبا، و دشمنان خلاصه ظهور، همون اصحاب ثروت و قدرت و رسانه رسمی جهان، دور میبینند یا میخواهند که دور باشد یا اون رو دور بکنند. بله. ولی و نراه و قریبا، ما اون رو انشاءالله نزدیک میبینیم تو دعای فرج اینو، تو دعای عهد اینو میخونیم. به نظر میرسه که هم زمانش نزدیکه، هم فرصت برای کار کردن و انتظار کشیدن فراهم است. انتظار کشیدن یه زمانی اینه که من میگم که خب ما منتظریم، نشستیم تا اتفاقی بیفتد. این انتظار، انتظار منفعلانه است. به نظر نمیاد که اون جنبه ای از روایات که میگه فاکثروا بالدعاء للفرج فان في ذلك فرجكم، یعنی آمدن حضرت رو بخواهید از خداوند که گشایش کار شما در این است. ببینید که خیلی تکرار شده تو روایت ما که کاری که مؤمن داره بعد دعا بکنه برای فرج، دعا کرده، و نیست که مثلا بگم خدای فرج از دو برسون، نه، دعا یعنی خواستن و طلب کردن، و این طلب کردن دو ساحت داره، یه ساحت ساحت زبانه، یه ساحت ساحت اراده کردنه. وقتی من میخواهم که اون اتفاق بیفته بعد چه کاری بکنم، گامی بردارم، این گام یا در درون منه، یعنی سیما و صورت منتظر بودن در اون اتفاق داشته باشم، باید شباهت پیدا کنم با اون کسی که میخواهم بیاد. به قول مولانا میگه شیر را بچه همی ماند به دوی، تو به پیغمبر چه میمانی بگوی. اگه تو شبیه، اگه منتظر مثلا امام زمانی، خب چه شباهتی به اون بزرگ داری؟ اعمالمون شبیه افرادی است که قرابتی با حضرت نداره، ولی زبانمون به اسم حضرت یادآور. خب این اون چیزی نیست که انتظار میره. پس یک ساعت، ساعت درون منه که من باید بین خودم و آن چیزی که منتظر باستم قرابت ایجاد کنم.
بله.
و یه ساعت، ساعت بیرونه، من باید تلاشی بکنم که دیگران هم ایشونو بخوان، یعنی باید اون فضائلی که با اومدن حضرت میاد و من امروز بتونم نشون بدم، نمودی ازش باشم. این نمودم دو ساحت داره که در عمل من برای جامعه خودم، برای خانواده خودم، در گام اول خانواده خودم که قو انفسکم و اهلیکم نارا، و بعد برای جامعه و تو جامعه‌ای که زندگی میکنم، یعنی که اون ویژگی هایی که اون جامعه ایدئال داره باید در رفتار و عمل من برای جامعه مشخص باشه. این هم ساحت دیگری است. و البته ساحت دیگه هم رسوندن این پیام به دیگران، به جهانیانی که فرصتش نمروز تو این شبکه ها برای ما فراهم شده، تولد محتوا کردن.
بله.
من تولد محتوا هزینه‌ای نداره، یک پیام گذاشتن، یک توییت کردن، یک لایک کردن، واقعا ذکر های لایک، یک توییت، یک ریپلای یک کامنت گذاشتن، اینا همه جزء مجاهدت هایی است که تو این فضا، این دنیای جدید فرصت فراهم کرده برای ما. بله،
انشالله که همه ما اهتمام ببرزیم و در واقع همونطور که شما فرمودید لسانن، جانن و قدمن بتونیم انشالله از منتظران واقعی حضرت باشیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر قیدرلو، استاد دانشگاه پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی.
من حوزه ادیان و عرفان نیست،
بله،
حوزه فرهنگی سیاست گذاری فرهنگی.
بله، و معاون محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درود بر شما، خیلی متشکریم از یادآوری شما. انشالله که برقرار و پایدار باشید. بار دیگر فرستن این ایده بزرگ خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. التماس دعای خیر داریم از حضور شما.
خدا
بر شما برقرار و پایدار باشید. شبتون بخیر باشه. شکن 19 دقیقه برنامه پادشاه خوبان رو تقدیم شما میکنیم. بار دیگر فرستنین ایده بزرگ خدمت همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. اما خدمت شما عرض کنم که میهمان بزرگواری به جمع ما پیوستن، استاد محمد هاشم احمد بند، استاد در عرصه موسیقی و آواز هستن که واقعا افتخار دادن امشب در این محفل ایدانه با ما همراه هستن. استاد احمد بند سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
با نام و یاد خدا خدمت شما خانم حاج نصیر عرض سلام دارم خدمت
شما
شنوندگان فرهنگ دوست رادیو فرهنگ عرض سلام دارم و ایام شعبانیه رو تبریک میگم، ایام نوروز رو تبریک میگم. انشالله امیدوارم که بتونم در خدمتون باشم.
زنده باشید و برقرار. استاد احمدوند، خب در مناسبت ها و اعیاد مذهبی ما از دستگاه ها و مایه های موسیقی ایرانی استفاده میکنیم و خب قطعا استفاده از این موسیقی ها برای همه ما های اهمیته. میخوام از شما خواهش کنم که در ابتدای بحثمون راجع به دستگاه های موسیقی صحبت بفرمایید که در مناسبت ها و اعیاد مذهبی از اونها استفاده میشه در جهت شادی و طرب همه مسلمانان در این اعیاد بزرگی که واقعا روزها و شبهای جشن و شادمانی و سروره.
بله، خدمت شما عرض بکنم که یک کلیتی اصلا درباره دستگاه ها
بله
عرض بکنم اگر فرصت داشته باشم، که حالا موسیقی ایرانی امروز 7 دستگاه داره و 5 تا آواز که 12 مقام بهش میگن.
بله،
منتها وقتی که ما یک موسیقی رو میشنویم چند تا علت، چند تا عنصر در واقع باعث میشه که این موسیقی شاد باشه یا غمناک باشه یا به اصطلاح حماسی باشه، هر نوع موسیقی. یکی این که موسیقی یکی از چیزهایی که باعث شادی ما میشه ریتمه و ضرب آهنگه. اگر ما یک شعری رو با ضرب آهنگ سرعت بالاتر تندتر بخونیم و با یک دهن شاد، ممکنه اگر فرض بفرمایید در آواز دشتی هم باشه، این موسیقی شاد در واقع شنیده بشه. به عنوان مثال، مثلا موسیقی همین سرودی که استاد روح الله خالقی ساختن، همه ما شنیدیم ای ایران ای مرز پرگوهر، در آواز دشتی، آواز دشتی و آواز محزونیه.
بله.
اما شعر، لحن و ریتم اجازه نمیده شما به غم فکر کنید.
امید آفرین.
به خاطر این، اما کلیت در واقع دستگاه های ما، دستگاه بله. چارگاه و دستگاه ماهور، این دوتا دستگاه بیشترین طرب رو میشه از این دستگاه ها در واقع گرفت. حالا قدیما چاوشی خان ها بودن و خوانندگان مذهبی بودن. یکی از چیزهایی که ما کمتر بهش پرداختیم اتفاقا موسیقی در واقع میشه گفتش که اعیاد بوده. ما به موسیقی عزا تا جایی که ممکنه در واقع رسیدیم، کار کردیم اکثر مردم. حالا شایدم علتش این بوده که اون مصیبت، مثلا مصیبت عاشورا و کربلا، انقدر سنگین بوده که این سنگینی میکرده. اما ما باید همونجور که در شادی در واقع در غم امامان، در غم بزرگان شریک هستیم، در شادیشون هم شریک باشیم. ماهور و چهارگاه، به خاطر اینکه اولا ماهور، نوع پردازش ملودی ماهور به شکلی است که ما بهش میگیم گام طبیعی، نوت‌های ربع پرده نداره و بیشتر حزن‌هایی که ما داریم در ربع پرده‌ها و قرون‌ها اتفاق می‌افته.
بله.
و چهارگاه هم که بیشتر آهنگ‌های حماسی و شاد در چهارگاه.
بله. خب خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی. پس از این دو دستگاه بیشتر استفاده میشه در واقع در موسیقی‌های مذهبی که خیلی هم طرب‌آفرین و شادی‌آفرین هست برای اعیاد. اما در این روزگار گاهی اوقات مشاهده میشه استاد که گونه‌ای از موسیقی‌های غربی و بیگانه وارد شدن و در واقع به اشتباه جای خودشون رو به موسیقی و دستگاه‌های ایرانی دادن و استفاده میشن در حالا همین مناسبت. به نظر شما ما چگونه میتونیم در واقع موسیقی ایرانی رو غالب بکنیم و در این مناظره فکر می‌کنین که موسیقی ایرانی میتونه قدرتمند حضور پیدا بکنه؟ البته که قدرتمند هست، اما نحوه ظهور و حضور موسیقی ایرانی در این عرصه چگونه است؟ ما باید چیکار بکنیم به عنوان در واقع کسانی که میتونیم فرهنگ سازی کنیم از نظر و دیدگاه جناب عالی که خب در حوزه موسیقی و آواز سال هاست صاحب نام هستید و تلاش کردید، چگونه باید ما قدرتمند ظاهر بشیم در عرصه موسیقی ایرانی و بتونیم این آثار رو از آن خودمون با موسیقی ایرانی
کنیم؟ به نظر من یکی از سازمان‌هایی که میتونه به این موضوع کمک کنه خود همین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که پخش بکنن موسیقی اصیل ایرانی رو. موسیقی اصیل ایرانی علاوه بر اون شادی که در درون ایجاد میکنه، حالا من اونم توضیح میدم چون هفته گذشته قرار بود توضیح بدم، این موسیقی ایرانی بیشتر موسیقی تفکرم هست، یعنی موسیقی یه مقدارم درونگرا هست.
بله.
با درون ما کار داره. اگر سماعی ایجاد میکنه در سماع درونه، در واقع تظاهرات بیرونی کمتر داره و خود سازمان ها باید به موسیقی ایرانی بیشتر در واقع بپردازن. ببینید، ما یک فرح داریم که حالا تفریحه، ما میریم در فرض کنم در یه پارک جایی تفریحی میکنیم و یک شادی به ما دست میده، اما یک سرور داریم. سرور در درون انسان
درونیست.
در واقع اتفاق میفته. شما گاهی یک کاری خیلی انجام میدید، به یک بچه یتیمی کمک میکنه، به یک درمانده، یک شادی در درون شما ایجاد میشه که اون با خنده اصلا هیچ ارتباطی نداره. اون شادیست که در درون سروره. موسیقی ما هم میشه گفتش که شاید اونچنان باید و شاید تبلیغ نشده دربارش. اگر تبلیغ بشه، موسیقی ما هم شادی داره، هم غم داره، هم فلسفه داره، حزنی هم که داره. ببینید، ما یک باز درباره غم و قصه هم میتونیم به این شکل تقسیم بکنیم. قصه شاید مال دنیا باشه، شاید هم البته یه کسی مثلا مشکلی در مشکل مالی داره، مشکلی در دنیا داره، یک گرفتاری داره، بیماری داره، اینا قصه هایی دارن. اما غم مال عالم دیگر است.
بله.
غم به قول شاعر که فرمودن ای جگر گوشه جانم غم تو، شادی هر دو جهانم غم تو. غمی هم هست بهش میگن غم زیبا. جز غمت سود و زیان نیست مرا، ای همه سود و زیانم غم تو. اگه ما غمی داشته باشیم، غمی باشه که ارزشش داشته باشه و غمو بخوریم. بله. و موسیقی ما همینا رو داره به لطف خدا، منتها باید عرض کردم شرایطش فراهم بشه، بسترش فراهم بشه تا بتونیم این موسیقی رو به همه جهان در واقع بتونیم ارائه بدیم، همه مردم بشنون.
بله، درود بر شما. واقعا به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید. ما همچنان همراه شما هستیم. استاد احمد ونبقر هست که از شما خواهش کنیم که لحظاتی ما رو میهمان بکنید، قطعاتی رو برای ما بنوازید و ما از صدای شما هم بهره مند بشیم. تو شما سازتون رو آماده میکنید، روزی بدین که از شنوندگان دعوت کنیم که شنونده قطعی باشن از آلبوم سرآغاز با عنوان دستفشان که قرار هست که در دستگاه ماهور و مقام کردی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بشه، ساخته های آقای علی طریقت. بشنوید. خب استاد احمد وند آماده شدن تا قطعه ای رو بنوازن. اول از همه خواهش می‌کنم که این قطعه رو معرفی بفرمایید برای شنوندگان.
خدمت شما عرض کنم که یک قطعه است در ماهور.
بله.
و
همون دستگاه طرب انگیز
که بله صحبتش رو کردم. بله. تصنیف قدیمی هم دنبالش می‌خونم که کمتر شنیده شده، از استاد عبدالحسین برازنده.
بله.
از استادان بزرگ موسیقی در اصفهان بودن. شعر از سال